جان من ایران. صحبت میکنم با دبیر ستاد مرکزی اربعین آقای علی جعفری درباره سفر اربعین. چند سوال داریم آقای جعفری. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز به بنده رو میشنوند.
خیلی ممنونم، زنده باشید. لطفا درباره سفر اربعین آنچه که مردم لازم هست بدونند رو بفرمایید.
تشکر میکنم از بابت این فرصتی که فراهم کردین تا بتونیم مفادات و خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم. موضوعات مختلفی هست که حالا وقت مصطفی رو میخواد برای موضوع، ولی اگر بخوام مواردی رو اشاره کنم، درخواستی که از هموطنان عزیز داریم حتما برای دریافت گذرنامه هاشون برای روزهای پایانی موکول نکنن، زودتر اقدام کنن برای دریافت گذرنامه و اطمینان حاصل کنن که گذرنامه هاشون 6 ماه اعتبار داشته باشه و در زمان خروج از مرز زائرین عزیز حتما دقت به خرج بدن که مهر خروج گذرنامه در طرف ایران و مهر ورود به کشور عراق در طرف عراق روی گذرنامه و پاسپورتاشون درج بشه، که اگر این مهر درج نشه ممکنه که تلقی بر ورود غیرقانونی بشه و مشکلات و تبعات حقوقی و قانونی براشون داشته باشه. در خصوص سفر، درخواستی که از زائرین گرامی داریم، زمان حرکت خودشون رو در طول روز مدیریت بکنن به نحوی که اگر براشون مقدور هست در ساعت صبح برای پیمایش با خودرو استفاده کنن که دچار خواب‌آلودگی و حوادث رانندگی کمتر بشن انشاءالله، و برای پیمایش پیاده‌روی در طول مسیر اربعین برای ساعت‌های خنک و شب رو در نظر بگیرن که انشاءالله بتونن یک سلامتی و ایمنی خوبی رو در طول سفر داشته باشن. توصیه ما به زائرین گرامی این هستش که از تمامی مرزهای اربعینی استفاده کنن. همون جوری که مستحضر هستین، ما 6 مرز برای تردد و خروج از کشور برای ورود به کشور عراق داریم.
بله.
از استانهای مختلف با نزدیکی که به هر مرز هستش، منزل محل اقامت خودشون، از اون مرز استفاده کنن و ازدحام جمعیتی در یک مرز مشخص نداشته باشیم. ملاحظات لازم سلامت و درمان رو که همکاران ما در کمیته درمان به مرور دارن مکرر اینو اعلام میکنن، حتما مد نظر قرار بگیرن که دچار گرمازدگی در طول مسیر نشن. مدت زمان خودشون رو کوتاه در نظر بگیرن، مدت زمان طولانی رو در طول سفر نباشن، که افراد بیشتری بتونن در این سفر شرکت بکنن و از خدمات اربعین استفاده کنن. من خیلی تیتروار تون دارم میگم، اگر لازمه هر کدوم رو تشریح کنم خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ادامه بدید هر جا لازم باشه، من سوالم مطرح میکنید.
ایامی که به عنوان ایام عملیات اربعین مد نظر هست و در نظر گرفته شده، از 3 مرداد ماه یعنی 10 صفر تا 15 مرداد ماه یعنی 22 صفر هست. این بدین معنی نیست که الان هموطنان عزیز نمیتونن به سفر مراجعه کنن، بلکه در این بازه زمانی که خدمتشون عرض کردم، خدمات و تحصیلاتی که برای ایام اربعین هست در مرزها، در مسیر و در شهرهای زیارتی مستقر هستن. مواکبی که خدمت رسانی میکنن، اتوبوس‌ها، وسایل نقلیه عمومی که در نقاط صفر مرزی هستند، دستگاه‌ها و ارگان‌های امدادی که در مرز مستقر هستند، در این بازه زمانی آمادگی میزبانی و پذیرایی حداکثری رو از زائرین گرامی دارن که میتونن مراجعه بکنن و بهره‌مند بشن. در خصوص ثبت نام مکررن ما تاکید داریم که حتما هموطنان عزیز برای بحث بیمه توجه ویژه داشته باشن و با ثبت نام خودشون در سامانه سماح، علاوه بر اینکه از مواردی که برای بیمه امسال به صورت ویژه و تحصیلات ویژه و حداکثری در نظر گرفته شده بهره مند میشن، خادمین خودشون رو در ستاد مرکزی اربعین و کمیته ها با اطلاعاتی که در سامانه سماح درج میکنن کمک بکنن، چرا که زمان حرکتشون رو اونجا اعلام میکنن، مسیری که تردد خواهند داشت، از مرزی که خروج خواهند داشت، وسیله نقلیه که استفاده خواهند کرد، که این اطلاعات خیلی کمک میکنه تا کمیته های زیر مجموعه ستاد مرکزی اربعین بتونن برنامه ریزی بکنن که در چه بازه زمانی چه مقدار از خدمات، وسایل نقلیه، پذیرایی رو در مرزها فراهم بکنن و تدابیر لازم رو مد نظر قرار بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای جعفری. الان هم گذرنامه اربعین طبق سنوات گذشته 1-2 روزه صادر میشه؟
بله، در کمترین زمان.
گذرنامه زیارتی حالا من اربعین عرض کردم.
بله، گذرنامه زیارتی به سرعت صادر میشه. یه تایمی 24 یا 48 ساعت هم برای تحویل به پست داده در به منازل عزیزان تحویل بشه. زمان میبره در مواردی که لازم باشه از طریق پست ارسالش، ولی در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم. یکی از شنونده‌هامون گفته بود که هزینه پارکینگ مرز شلمچه در شبانه روز 60,000 تومانه و در این شرایط فعلی چرا باید این هزینه پرداخت بشه؟ گفتن که اگر ممکنه توضیح بدید.
ما انواع پارکینگ های مختلف رو در نقاط صفر مرزی داریم. حد اکثر قیمتی که مجاز هست که دریافت بشه مبلغ 60,000 تومان هست. در بعضی مرزها 50,000 تومان، 40,000 تومان.
پس عدد نرمالیه در واقع.
بله بله، با توجه به بالاخره خدماتی که برای تامین امنیت محصول شدن اونجا، دوربین های پایش تصویری که در اونجا قرار دارن، افراد نگهبانی که برای امنیت خودروها استفاده میشن، همه اینا هست. و این رو میخواستم اشاره کنم که ما پارکینگ های زیادی هم داریم که رایگان هستن به کمک،
ولی ممکنه امنیت نداشته باشه.
نه دارن. این به این طریق هستش که نهادهای نظامی مثل سپاه، ارتش، فضاهایی رو که داشتن در اختیار قرار دادن، استانداری ها تصدیق کردن، فضا سازی کردن، دیوار رو محصول گذاشتن و این خدمت رو رایگان دارن در اختیار قرار میدن. از این پارکینگ های رایگان هم میتونن استفاده کنم. ما داریم تلاش میکنیم که پارکینگ ها رو به سمت هوشمندسازی ببریم. تلاش اون هست که 20 تا 30 درصد پارکینگ ها رو در سال جاری به نحوی مدیریت کنیم که زائرین محترم از منزل خودشون بتونن پارکینگ هایی در مرز هست رو انتخاب کنن، ببینن چه خدماتی در اون پارکینگ هست، سرویس های بهداشتی، امداد خودرویی، نمازخانه، و وقتی اون پارکینگ رو انتخاب کنن برای اون ایام مشخص خودشون ذخیره کنن، رزرو کنن اون ایام رو، و وقتی از منزل حرکت میکنن مسیر رسیدیابی بشه تا به اون پارکینگ برسن.
درباره موکب های ایرانی هم توضیح هست که بفرمایید.
ما قریب به 3,000 موکب ثبت شده اربعینی در این مراسم و همایش بزرگ اربعین شرکت دارن که تقریبا نیمی از اینها در داخل کشور و نیمی از اونها در کشور عراق مستقر هستند. در مسیرهای منتهی به مرز، حتی نه فقط استانهای مرزی بلکه در استانهای پشتیبان هم که زائرین حرکت میکنن مواکب حضور دارن. در استانهای مرزی بیشتر هستن و در نقاط صفر مرزی به همین ترتیب که نزدیک میشیم تعداد اونها بیشتر میشه. بعضی از مواکب ما در طرف عراقی بعد از مرز و مسیر تا به شهرهای مقدس نجف و کربلا، کاظمین و سامرا هستن که این موکب ها به صورت مشارکت های مردمی غالبشون اداره میشن که با نزورات مردم، کمک های مردمی که ارائه میدن، خدمت رسانی رو در حوزه های مختلف از قبیل اسکان، درمان، خدمات فرهنگی و خدمت شما که تغذیه رو برای زائرین محترم فراهم میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اگر نکته دیگری هست بفرمایید که در سوال های من نبوده.
لطف داریم. من فقط برای تصریح مرزها اگر اجازه بفرمایید زمان هست بگم که ما 6 مرز رسمی رو برای تردد زائرین داریم. مرز شلمچه و چذابه در استان خوزستان، مرز خسروی در استان کرمانشاه، مرز مهران در استان ایلام، مرز باشماق در استان کردستان و مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی مرزهای رسمی امسال هستند. 2 مرز رو هم به صورت آزمایشی امسال برای تردد روان که برای سالهای بعد بیشتر بشن به 8 مرز برسیم آزمایشی امسال شروع کردیم. مرز سومار و چیلات رو در استان کرمانشاه و ایلام در نظر گرفتیم که به صورت محدود آزمایشی و کاروانی در ساعت‌های مشخصی ساکنین بومی همون استان‌ها تردد آزمایشی امسال خواهند داشت. ان شاءالله زیرساخت‌های کامل برای سال‌های بعد فراهم میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای علی جعفری، دبیر ستاد و ستاد مرکزی اربعین. خدا نگهدار شما.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
مرتضی نبودی به شام و به کوفه، اگر ما نبودی امروز اصحاب صاحب زمانی، امروز سر بلند از این امتحانی، امروز در نبرد با ظالمانی، فردا قدرت اول جهانی. ماییم تحت فرمان حسین، جدن در جد قربان حسین، پیروز یعنی ایران رضا، فاتح یعنی ایران حسین. زمان با مصطفی نبودیم، به تقدیر تاریخ پا به پا نبودیم. خدایا اگر در کوچه ها نبودیم، امروز فاطمه صدا کرده ما را، امروز ای جهان ببین کربلا را. فردا بر قله دنیا ببینی ایران چیه خانه مرتضی را. ما هستیم و پیمان حسین، این توفان است توفان حسین. عزت یعنی ایران رضا، قدرت یعنی ایران حسین. ایران یعنی ایران حسین. نگو
ایران یعنی ایران حسین.
ایران یعنی ایران حسین. ایران
سر میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر با مریم شهرامپور.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرامپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. از سینما آغاز بکنیم. فیلم ماه پنهان به کارگردانی محمد رضا یکانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی به زودی اکران عمومیش در سینماها آغاز میشه. اولین تجربه سینمایی آقای محمد رضا یکانی هست این فیلم و روایتش روایت پلیسیه که میخواد به یکی از آسیب‌های اجتماعی بپردازه، یکی از آسیب‌های مهم. لیدا کیانی توی این اثر بازی میکنه، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش شراقی پور و تعدادی بازیگر دیگه در این اثر نقش آفرینی میکنن. از پویانمایی نبرد با خرچنگ به کارگردانی و تهیه کنندگی مازیار محمدی نژاد براتون بگم که از چهارشنبه همین هفته یعنی 31 تیر ماه اکران تابستونیش آغاز میشه. این اثر فانتزیه، داستان یه پسر بچه است به اسم سامی که از آسمون به جزیره شادی فرود میاد، بعد به همراه دریانوردان کشتی به جنگ خرچنگ بزرگی میره که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکان است. باید خیلی بامزه باشه. صدا پیشگانش هم آقای تورج نصر، ابراهیم شفیعی، جواد پزشکیان و مازیار محمدی نژاد هستند. حالا باید تا چهارشنبه صبر بکنید، بعد با بچه‌هاتون برید سینما و این اثر رو ببینید. یه جشنواره برگزار شده، خیلی هم جالب و جذابه، برای سریال سازی با هوش مصنوعیه. این اولین جشنواره است که داره با این فرمول در واقع آغاز به کار میکنه. دو بخش اصلی و ویژه داره با محوریت هوش مصنوعی و اونطور که در فراخوان اومده هر مجموعه باید شامل 6 تا 12 اپیزود 60 تا 100 ثانیه‌ای باشه. آثاری هم که قبلا منتشر شدن امکان حضور در این جشنواره رو ندارن. آقای رهنما، دبیر اولین جشنواره ریلیمو، درباره این رویداد گفته که این جشنواره تلاش میکنه با معرفی شیوه نوین از روایت تصویری که این روزها در جهان دیجیتال محبوب شده، بستری برای کشف داستان‌ها و داستان‌پردازان خلاق فراهم کنه. اونایی که علاقه مندن میتونن شانسشون رو برای منتخب شدن تو این جشنواره امتحان بکنن. سری بزنیم به سریال ها و من این مدت خیلی از سریال سلمان فارسی براتون گفتم، اما چون یک اثر خیلی بزرگه، خیلی وقت همه منتظرشیم و خب کار آقای داوود میرباقری هرچی بگیم کمه دیگه. آقای داوود میرباقری اخیراً گفتگوی داشتن و اینطور راجع به سریال گفتن که این روزها مشغول ضبط فصل مربوط به ایران باستان سریال سلمان فارسی هستند و گفتن که دیگه زمان زیادی تا پایان فیلم برداری این بخش باقی نمونده. تا به حال هم 60 قسمت آماده پخشه برای اینکه به تلویزیون برسه. آقای حسین طاهری تهیه کننده سریال سلمان فارسی هم گفته که ما داریم فصل ایران رو تکمیل میکنیم و امید میره در هفته های آینده ساخت و سازهای مربوط به لوکیشن های حجاز آغاز بشه تا بلافاصله بعد از پایان فصل ایران تولید این بخش که روایتگر حضور حضرت سلمان در جزیره العرب و در جوار پیامبر اکرم هست دنبال بشه. باید منتظر نصر فاخر بمونیم و واقعا ارزشش رو داره. عمو قنادو که حتما یادتون هست قراره که آینه بزرگداشت بگیرم برای ایشون در خانه تئاتر و نشان خانه تئاتر به پاس یک عمر فعالیت هنری و نقش موثر آقای قنادو در رشد و اطلاع هنرهای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان به این هنرمند پیشکسوت اهدا بشه. در چه روزی؟ در روز شنبه سوم مرداد در سالن استاد جوانمرد امانت خانه تئاتر. اما اختتامیه نهمین جایزه کتاب سال سینمایی هم برگزار شد و کیا منتخب شدند؟ در بخش تألیف عباس بهارلو برای گزارش سانسور یک فیلم جنوب شهر فرخ غفاری، در بخش ترجمه نوید پور محمد رضا برای کتاب روایت و روایتگری در سینما، در بخش فنی مرتضی دهنوی منتخب شده برای ترجمه کتاب طراحی صدا برای فیلم و بهترین ناشر کتاب سینمایی هم نشر بان منتخب و معرفی شده. اما سر بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاه حقیقت جاویدان ایران زنده است قراره که برگزار بشه با نمایش مجموعی از آثار حجمی و عکسهایی از دوره‌های مختلف تاریخ و هنر ایران از جمعه دوم مرداد میزبان علاقه‌مندانه. این نمایشگاه هدفش معرفی تداوم و پویایی تمدن ایرانیه. آثاری رو از نمادهای شاخص تاریخ و فرهنگ ایران از پرچم شهدا تا برج آزادی در معرض دید مخاطبان قرار میده و روایتی تصویری از 7000 سال فرهنگ، هنر و هویت ایرانی. خیلی باید جذاب باشه. تو این رویداد آثار حجمی اسماعیل مظلومی و عکس‌های کریم مسیحی هر کدوم از منظری متفاوت قرار هست که جلوه‌ای از میراث تاریخی و فرهنگ ایران رو بازنمایی بکنن و تمرکز بر محوطه‌ها و بناهای تاریخی، مساجد و معابد و کلیساهای سراسر کشور بر استمرار و شکوه تمدن ایران در گذر فراز و فرودهای تاریخی هست. روزها چهارمین رویداد آینی محرم شهر از شامگاه 27 تیر آغاز به کار کرده در میدان آزادی تهران و قرار هست که تا 12 مرداد هر شب با اجرای برنامه‌های آینی، فرهنگی و هنری، حضور هیئت‌های مذهبی، مواکب مردمی و ویژه برنامه‌های عاشورایی میزبان عزاداران حضرت ابوعبدالله حسین و شهروندان عزیز باشه. اگه تشریف بردید ما را هم دعا بفرمایید. خیلی ممنونم که امروز با من همراه بودید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
تشییع پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه مینا در روز چهارشنبه. معاون استانداری هرمزگان از برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدای مدرسه میناب خبر داده و گفته که بعد از تایید هویت این شهدا از طریق آزمایش‌های تخصصی ژنتیک، مقدمات برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری اونها فراهم شده. گفتن که مراسم وداع و تشییع این شهدای والا مقام صبح روز چهارشنبه 31 تیر ماه از ساعت 7:30 با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهید پرور و مسئولان از چهارراه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه میناب آغاز میشه و پس از اون پیکرهای مطهر برای خاکسپاری به گلزار شهدای میناب منتقل میشن. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با دعوت از مردم برای حضور در این آیین گفته که حضور پرشور مردم در این مراسم ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمانهای اونها خواهد بود.
به خنده شیرینتون زیر نمه بارون، به خاک رو مزارتون، به موی خاکیتون، مو به مو درسام و میخونم، به قرآن قسم، به ایران قسم، به زنگ تفریحی که دشمن زد خرابش کرد، به دستای گرمی که شد از ترس موشک سر، قدر این روزا رو میدونم، به جانم قسم، به پرچم قسم، داره قلبم تون میزنه، انتقام شما نمره های 20 منه، انتقام شما سربلندی وطنه، ریشه ما خاک مزار شماست، موفقیت ما تازه بهار شماست، لباس مدرسه مقدسه، خدا رو داریم همین بسه، سلاح ما درس و سلام، نوبت سیلی ما میرسه، راه روشنه، عشق میهنه، راه روشنه، عشق میهنه،
و خسته نباشید. دارم خدمت عزیزان تو رادیو تهران خدمت شما هستم. امروز خب روز صلوات تبریک میگم این روز به این عزیزان که مدافعان حریم هوایی ایران هستن و همیشه پشتیبان حتی نیروهای زمینی ما. ما دو نوع خلبان داریم، خب تمام کشورها خلبانهای جنگی دارن، اما خلبان داریم، تا خلبان داریم که کودکای ما رو میزنن تو مینا، تو مدارس مینا و خب زدن، اونم یه نوع خلبان میاد بمباران میکنه میره یا با موشک میزنه. خلبان داریم که زمان جنگ 8 سال دفاع مقدس، خب خلبانمون میرفت میدید روی یه پل، حتی یه ماشین داره حرکت میکنه باید اون پلو میزد رد میشه میره، خودش هم به خطر میندازه که اون یه دونه ماشین رد بشه بره بعد اون پلو بزنه. فرق این دوتا خلبان خیلیه و فرقش برمیگرده به اون غیرتشون، به اون ناموسشون، خاکشون، وطنشون و به اون پدر و مادرشون. فرق این دوتا خیلیه، به جفتشون میگن خلبان ولی هاشا به غیرت خلبانهای ایرانی که لنگه ندارن تو دنیا، خدا حفظشون کنه، انشالله که همیشه دست برتر داشته باشن علیه دشمنان این خاک. قربون شما، من دعا بود هستم از امامزاده هستم، خدا حافظ.
عقربه های ساعت عصرگاهی ما دارن تند و تند میذارن، اما جریان زنده و پر انرژی عشق به این خاک هیچ وقت متوقف نمیشه. امروز یاد خلبانهای شجاع و به خصوص شهید عباس دوران رو زنده کردیم. سربلندی امروز ایران عزیزمون رو مدیون همین فرزندان شجاع سرزمینمون هستیم. جان من ایران، این خانه مادری پر از صفا با همت من و تو، با غیرت اون کاسب، صبوری اون معلم و دلاوری اون مرزبان تو دل آسمون ساخته میشه. بیایی همدل و همقدم حافظ این میراث باشکوه باشیم. هم قله سرفراز یعنی تهران، هم روزه جانگداز یعنی تهران. در خط مقدم است ماشاءالله، زخمی و حماسه ساز یعنی تهران. بدرود.
صدای شهر.
راننده گرامی، یادآوری می‌کنیم قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را انتخاب کرده و اتومبیل را به آن خط هدایت کنید. دوستان عزیز، همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران، میدونید موضوع امروز ما در بخش عصرگاهی اینه که به نظر شما عزیزان شنونده، راننده های محترم، اگه قرار باشه تنها یک عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلفات رانندگی داشته باشه چیه؟ به نظرتون اجرای دقیق قانونه، آموزش و فرهنگ سازیه، یا اینکه افزایش جریمه هاست، اینکه جریمه ها رو افزایش بدیم تا تخلف نکنیم، یا اینکه نه مسئولیت پذیری راننده است، و اینکه چرا این سوال رو، این مورد رو انتخاب کردید؟ 88 82 301. همکاری گزارشگرم خانم مصطفی در شهر با شهروندان در این خصوص صحبت کردم که دعوت میکنم با هم بشنویم.
تنها یک عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلفات رانندگی داشته باشه، اون یک عامل چی؟
فقط گذشت. رانندگی فقط گذشت.
چرا؟
یک ثانیه یا دو ثانیه گذشت جون چقدر از آدما رو نجات میده. مثلا تو جاده، تو رانندگی باید غرور رو بذاری کنار. غرور رو بذار کنار آقا، یک لحظه گذشت کن.
داخل شهر تهران رو شما بخواید اگه در موردش صحبت بکنیم چی به ما میگین؟
والا داخل شهر تهران
این گذشته رو دارم میگم آقا، که اشا من میخوام ملموس برامون مثال بزنم.
خیلی‌ها هستن که حالا به قول گفتنی اون گذشته رو دارن. مثلا طرف میگه آقا بذار مثلا با یه ترمز، با یه لحظه مکس طرف رو بدم بره. ولی خیلی‌ها هستن لجبازی می، خیلی این لجبازی باعث تصادف میشه، درگیری میشه. خلاصه
اتفاقات بعدی بیفت،
گذشت و غرور رو بذار کنار، رانندگی غرور رو بذار کنار.
دوستان عزیز، به نظر شما اگه قرار باشه تنها یک عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلفات رانندگی داشته باشه، اون عامل چیه؟ مسئولیت پذیری راننده است یا افزایش جریمه ها، یا نه هر دوتای اینا، یا اینکه اجرای دقیق قانونه، یا آموزش و فرهنگ سازی؟ با 88 82 301 در این خصوص تماس بگیرید. اما در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی خدمت شما عرض می‌کنم که تا الان به این فکر کردیم که هر بار روشن گذاشتن یه چراغ اضافه، بازگذاشتن شیر آب، یا استفاده بیدلیل از وسایل برقی چه اثری روی منابع انرژی داره. انرژی سرمایه‌ای که زندگی ما به اون وابسته است، از روشنایی خونه‌ها گرفته تا گرمایش، حمل و نقل، تولید کالاها، اما منابع انرژی همتون میدونین، هممون میدونیم که نامحدود نیستن و مصرف بی رویه میتونه هم هزینه های اقتصادی رو افزایش بده و اینکه در عین حال به محیط زیست هم آسیب بزنه.